تظاهر زد.
سکوت شب فرا رسیده بود. سپاه شب به حیله بر نگاه آفتاب دوباره خائنان چیده شد. شب سیاه سپیده را به خون کشید. به جز ستاره ها کسی ستیزه با سپاه شب نیافرید. تمام شب هماره از ستاره خون چکید.
باورده این شب را تا سهر در دست تو خورشید شعله ور فرخنده باد این فتح و ظفر. شب بر سر آمد تا از در آمد این ناجیه میهن.
شب در خون قلتی دوست از درم خون جوشی.
تا سر زد سپیده از بام خاور شد سوک اهریمن. زد خنده چهره میهن. ستیز شب هم رزم و هم خطر ای فاتح سحر منشین ز پادگر. اینک ملت هم صدای تو هم دوش تو پا به پای تو. از دل برآور پیغام شادی بر بام آزادی. تا پیوست پاید بر ما خجسته ایام آزادی.
سکوت شب شکسته شد. سپیده از پناه سینه افق دوباره فاتحانه سر کشید. دوباره عاشقانه پر کشید. سحر از انتهای شب دمید. به جز ستاره ها کسی حماسه ای نیافرید، کسی دلاوری به شب ندید.
برخونده بر ما این بار و پر پرواز ما پیوست بی خطر، فرزانه این ما را هم سفر، شب بر سر آمد تا از در آمد این ناجی میهن.
شب در خود بلتی روز از درون خود جوشی،
سر زد سپیده از بام خاور شد سوک اهریمن، زد خنده چهره میهن.
سپاسگزارم از همه شما. مجدداً دهه مبارک فجر رو به همه شما عزیزان هموطن و عاشقان استقلال و این جمهوری عزیزمون، این ایران عزیز و دوست داشتنیمون، به همه شما تبریک میگم. بازیگران عصر پهلوی عنوان برنامه‌ای که الان قراره تقدیم شما بشه، به اتفاق میشنویم.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ، بازیگران عصر پهلوی.
این برنامه اسدالله علم.
نامه لحن همیشگی را نداشت، صریح بود و کمی هم تند. آخرین گفتگو نه به خداحافظی که در مورد طوفان پیش رو بود. امیر خطاب به شاه نوشته بود: اعلی حضرت، یک پای شاکر این دنیاست و پای دیگر آن دنیا. من بیمناک آینده‌ام و انقلابی که در پیش است. پاسخ شاهانه اما بسیار ناامید کننده و نشان از بی‌اعتنایی شدید بود. امیر پیر و خرفت شده، به او بگویید آن پایش که این دنیاست را خیلی زود ببرد آن دنیا. اسدالله علم، کسی که در سفر و در حضر همراه شاه بود، از جوانی تا روزی که در مشهد به خاک سپرده شد، بیش از هر کسی به رمز و راز محمد رضا پهلوی آگاه بود و در بسیاری از امور از طرف شاه مأمور. روایت زندگی او داستان پهلوی دوم است، گرچه خود راوی عصر پهلوی است اما به عمد در نقش دوم قرار گرفته تا از نقش اول داستانش محمد رضا بگوید. میراث علم روایت عصری است که با انقلاب بهمن 57 برای همیشه به پایان رسید و او این انقلاب را پیش بینی کرده بود. تبار امیر اسدالله ریشه در تاریخ پرتلاطم خراسان دارد. خراسان بزرگ که امروز نیمی از آن در ایران است، از جنوب به دریای عمان و از غرب به کرمان و از شمال به ازبکستان و از شرق افغانستان را در بر می گیرد. او و پدرانش از تبار خازم ابن خزیمه هستند، سردار عربی که به شرق رفت تا شورشی ایرانی بر ضد امویان را سرکوب کند، اما در آنجا ریشه دواند تا پایان اسدالله علم در عصر پهلوی.
تاریخ دقیق پیدایش این خانواده به عنوان خاندان حکومتی محلی عرض کنم حضور شما که حتی به قبل از اسلام برمیگردند و من خودم در تحقیقات خودم تونستم ریشه ها و سوابقی رو در عصر ساسانیان پیدا بکنم که مربوط به این خاندان میشد.
امیر اسدالله علم دارای یک عقبه هست که هم عقبه زمیندار هست هم عقبه خان، هر دو خان به مفهوم رئیس قبیله و قوم، مثل لزوما معنی کسی که املاک زیاد داره فقط نیست.
حکومت حکومت مرکزی بوده، اما حکومت‌های ناحیه‌ای به خاطر قدمت اون حکام ناحیه‌ها مثل فامیل بنده، فامیل‌های قشقایی، نمی‌دونم اردلان در غرب مملکت و غیره یا در شمال مملکت فامیل‌های دیگر حکمرانی می‌کردند.
زمانی که نادرشاه به هند تاخت، خاندان خزیمه به حکومت جنوب خراسان رسیدند. در عصر قاجاریه و با حضور انگلیسی ها در پشت مرزهای شرقی ایران، خزیمه ها به عنوان سرحددار جایگاهی مهم در سیاست ایران پیدا کردند. در همین جا بود که آرزوی روسها از سرزمین های شمالی برای رسیدن به دریای گرم خلیج فارس و هندوستان در جنوب، آنها را در میان منازعه روس و انگلیس قرار داد.
امارت قاینات جغرافیاش تغییر میکرد. در اوج گستردگی از گناباد در شمالش تا پایین تر از سیستان، تا پایین تر از زابل، بخش هایی از بلوچستان هم تابعشون بود.
از نظر جیوپولیتیک اگه خاطرتون باشه اون موقع هنوز هندوستان هندوستان نبود، بریتیش ایندیا بود. انگلیس ها از شرق تمام هندوستان رو که زیر نظر داشتند، در ضمن به طرف ایران تا مرز ایران بلوچستان ایران آمده بودند.
خزیمه ها همیشه در شرق ایران نیرو و امکانات نظامی وسیعی داشتند، اما با شروع عصر جدید در قرن بیستم طایفه خزیمه که از قائنات تا سیستان را در تویول خود داشتند دو تیره شدند و به رقابت با هم برخاستند. مجادله شوکت الملک علم و حشمت الملک در شرق کشور تابعی از سیاست‌های داخلی ایران بود، گویی یک ایران کوچک در شرق ایران شکل گرفته بود.
در نیمه دوم سلسله قاجار، دوره عمر سلسله قاجار، فضای سیاسی و اجتماعی قاینات تحت تأثیر رقابت‌هایی است که بین دو شاخه خاندان خزیمه جریان داشته و اوضاع احوال اونجا رو این رقابت‌ها رقم زده.
اسدالله علم که ایشون هم از قوم طایفه همه خزیمه بود، در اون زمان دو شقه فامیل که همه خاندان خزیمه هستند در قاینات مرحوم امیر شوکت الملک دوم، یعنی فامیل خودشون رو انتخاب کردن به نام جد بزرگمون که امیر علم خزیمه بوده، ولی به هر صورت از طایفه خزیمه و برادر دیگرشون در سیستان و بلوچستان حکمران بود.
یک جناح به این صورت بگم جنایی تجددخواه که در شخص امیر شوکت الملک علم یک جناح جناحی است مخالف با تجدد. همین دو تا جناح، دو تا باور سیاسی کلی تهران در شهرستان ها نمود پیدا کرد. امیر حسین خان حتی وقتی سناتور بود با اسدالله خان رقابت و بلکه بیش از رقابت به خصومت میکشید کارهاش.
در میانه قرن 18 میلادی مسئله هندوستان به عنوان مهمترین سیاست مستعمراتی بریتانیا مورد توجه قرار گرفت. ایران در مرکز این سیاست قرار داشت و روسیه از آن بالا به سوی جنوب چشم چرانی می کرد. اینجا بود که خاندان علم که مرزدار ایران بودند مرز روسیه و بریتانیا هم شدند.
روس و انگلیس مرکز اصلی رقابتشون میدونیم که هندوستان بود و شرق ایران. در خود ایران نبود رقابت روس انگلیس، در خود ایران بود البته، ولی نه به اون شدتی که در هندوستان و غرب هندوستان یعنی افغانستان امروز و پاکستان. در اینجا این رقابت شدید بود، یعنی مرز برخورد این دو قدرت از نظر جغرافیایی این منطقه افغانستان و پاکستان امروز بود و در این منطقه قوی ترین حکومت، حکومت خاندان علم بود. طبیعی است که یک چنین حکومتی که در یه همچی جای جغرافیایی حساسی واقع شده طرف مراجعه هر دو قدرت هست. هر دو قدرت سعی می کردن که از کنم اینطور شما که نفوذ ایجاد بکنن، سعی می کردن که این قدرت این منطقه رو به طرف خودشون بکشن و ازشون استفاده ژئوپلیتیکی، ژئواستراتژیکی ازشون استفاده بکنن.
در بیرجند کنسولگری انگلستان هست، کنسولگری روسیه هست. دو تای این دولت ها کنسولگری داشتن و امیر قاینات با هر دو تای اینها ارتباطات خوبی داره. بنا به نوع نگاه سیاسی و مشی و مرام خودش با کنسول انگلستان همیشه ارتباطشون گرم تر بوده.
تو اسناد انگلیسی که هزاران برگ راجع به سیستان و قاینات و شرکت و مستند وجود داره که و همچنین در دوران بعد از خودش در دوران علم، امیر اسدالله علم، شما شاهد این هستید که این مناسبات حسنه راهبردی کاملا مشهوده.
سخن از سوم اسفند است، سخن از تولد مکرر یک سرزمین سرفراز، سخن از یک راد مرد است یک سرباز، سخن از عقاب است.
اوضاع آشفته ایران بعد از جنگ اول جهانی آرزوهای مشروطیت را به باد داد. اینجا بود که رضاخان میرپنج با کودتای سوم اسفند رفته رفته در سیاست ایران جایی برای خودش دست و پا کرد. شوکت الملک تابع ولایت خراسان به دستور رضاخان که حالا وزیر جنگ بود به مقابله با قیام محمد تقی‌خان پسیان برخاست. سر کلونل شهید از تن جدا شد، اما عقد دوستی و همراهی میان خاندان علم و پهلوی بسته شده بود.
در دوران رضاشاه که همه سران توایف و ایلان و خوانین به نوعی سرکوب می شدن، منزوی می شدن، کشته می شدن، شوکت الملک علم نه تنها احترام و شوکت خودش رو حفظ کرد، بلکه در دستگاه رضاشاه پهلوی و وزارت هم رسید، وزیر پست تلگراف شد و محترم بود و معروفه که مثلا میومد تهران و میموند در تهران و نمیرفت برای اینکه رضا شاه شک نکنه که توطئه‌ای و برنامه علیه شاه داره، مثل بقیه خوان بختیاری و قشقایی و کوکیلو و رحمدی و جای دیگه که این تصور راجعشون ایجاد میشد سوء زن، حالا درست یا نادرست، و از بین میرفته. تا جایی که رضا شاه آسی میشده میگفت چرا برنمیگردی به بین طایف و منطقه خودت، و شرکت الملک همیشه میگفتش که من اینجا هستم در معیت شما و هر موقع شما بگید میرم، ولی دوست دارم به شما باشم، ولی که میخواست شما احساس خطر نکنه نسبت.
محمد ابراهیم خان شوکت الملک علم از معدود بازماندگان خاندانهای حکومت محلی سنتی در ایران است که در عصر رضاخانی جان سالم به در برد و نه تنها به زندان نیفتاد بلکه به وزارت و استانداری فارس هم رسید. در اینجاست که پیوندهای خاندانی شکل جدیدی در ساختار قدرت ایران می‌گیرد. خاندان قوام الملک در شیراز همانند خاندان علم از آن هزار فامیل‌های سیاست ایران هستند. ازدواج امیر اسدالله و ملک تاج قوام همزمان است با ازدواج علی قوام، برادر ملک تاج، با اشرف، دختر رضاخان. اینجا بود که اسدالله رفته رفته وارد دربار می شود و دوست ولیعهد محمد رضا.
تنها کسی هست که در طول 37 سال سلطنت محمد رضا شاه نزدیکترین فرد به شاه که اعتماد کاملی هم بهشون داشته همین اسدالله علم هست، یعنی کسی که در تمام دوران 36 ساله سلطنت محمد رضا شاه همواره نقش های مهمی در دربار یا در دولت و در ارتباط با شاه ایفا کرده.
دوران حکومت محمد رضا شاه امیر اسدالله خان علم نقش بسیار مهمی رو داشت و من فکر میکنم که اگر نقش اسدالله علم نبود، محمد رضا شاه زودتر از اینها سقوط میکرد.
محمد ابراهیم خان شوکت الملک در سال دوم اشغال ایران توسط قوای متفقین میمیرد و میراث خاندانیش در شرق را برای امیر اسدالله جوان به جا میگذارد.
علم خودش برجسته بود، علم پایگاه قدرت انگلیس در ایران بود، مال خودشه، مال باباش هم نیستش.
قابلیت های شوکت الملک شخصا خیلی بیشتر از اسدالله علم بود، یعنی خیلی همیشه تحت سایه پدرش بوده و میراث پدر رو به دوش میکشید، ولی به هر حال قابلیت های خودش هم غیر قابل کتمانه، هم مثبت هم منفی هر دو.
امیر اسدالله جوان اما سودای دیگری در سر دارد. او بیرجند را پایتخت خود قرار می دهد اما در تهران و در کنار پادشاه است، استاندار می شود و وزیر.
سال 1324-1325 هست که فرماندار سیستان و بلوچستان میشه و در همون حال ارتباطشو با شخص شاه هم که به هر حال دیگه از سال 1320 دیگه به سلطنت ایران رسیده نزدیک و نزدیکتر میکنه و با حمایت‌های خود شاه در دهه 1320 یه چند باری هم وزیر میشه.
در سال 1320 در واقع به نوعی ما میتونیم بگیم که آغاز زندگی اجتماعی سیاسی علم است. چطور؟ برای که یه دوران جدیدی در تاریخ ایران با اشغال ایران توسط متفقین آغاز میشه، بعد امپراتوری بریتانیا باید یک تیپ جدید، یک قشر جدید رو در ایران تربیت بکنه برای بلند مدت، چون دیگه به خاندان پهلوی به تنهایی نباید اکتفا بکنه.
ایران در دهه 20 آوردگاه قدرت‌های بزرگ است. جنگ سرد در تهران کلید می‌خورد و به همه جای جهان کشیده می‌شود. انگلیس و آمریکا در یک جبهه و چپ‌گرایانی دلبسته شوروی مقابل یکدیگر در خیابان‌های تهران صف‌کشی می‌کنند. اهالی سیاست هم در چنین فضایی کم از مردم سیاست زده کوچه و بازار ندارند.
مقام مشاور شاه بود، مشاور غیر رسمی، مشاور خود مأمور شده عرض کنم. ایشون از تجربه خودش، از تجربه شخصی و خانوادگی، از فرهنگ حکومت کردن خانوادگی خودش استفاده میکرد و این دقت ها رو داشت.
که حالا از نزدیکان محمد رضا شاه است در محافل نزدیک به دربار حضور دارد و در همان زمان هاست که نام جناب امیر در محافل سیاسی تهران می پیچد. او در داستان ملی شدن نفت آشکارا در کنار دربار و مقابل اپوزیسیون ملی می ایستد.
هوشمندی و تجربیات و اون باندی که داشت که در مجموعه گروه ها و مراکز قدرت نفوذ داشتن، این در جریان کودتا نقش‌آفرینی می‌کرد و این رو دستگاه مصدق متوجه می‌شد و لذا به عنوان یکی از عوامل انگلیس یا عوامل ضد مصدق باش برخورد میکنن. اما این در همون حال هم آروم نیست، در همون حال هم کار خودش رو انجام میده و کمک میکنه به موفقیت کودتا و لذا بعد از کودتا هم فونن یک عنصر مورد اعتماد در تمام مراکز قدرت تا زمان مرگ مستقیم و غیر مستقیم تأثیر گذار.
در دوره نخست وزیری دکتر محمد مصدق هم به هر حال از دربار حمایت میکرده و مخصوصا تا یک ماهی یک ساله پایانی در واقع نخست وزیری اسدالله علم که رابطه دربار با شخص نخست وزیری اینها تیره میشه، اسدالله علم هم به هر حال دیگه در سلک هواداران دربار هست و به تبع با نخست وزیری دکتر مصدق مخالفت میکنه و دکتر مصدق هم به خاطر همین که ایشون رو دور بکنه از مرکز ایشون رو تبعید میکنه به بیرجند و برها به سمت سیستان بلوچستانشون میاد و یه تحرکاتشو علیه نخست وزیر دکتر مصدق کماکان ادامه میده و تا پایان و تا دوره کودتا هم به نوعی در همون شرق کشور حمایت میکنه از دربار و از کودتا هم حمایت میکنه.
بعد از کودتا به تهران باز می‌گردد و به شغل سابق خود یعنی سرپرستی املاک پهلوی باز می‌گردد تا اینکه پس از ایفای نقش در پایان دادن به دولت زاهدی به عنوان وزیر کشور در دولت حسین علا انتخاب می‌شود.
در اواخر دوره نخست وزیری زاهدی که به هر حال خود شاه می‌خواسته به نوعی از شر زاهدی خلاص بشه، خب اسدالله علم مأموریت پیدا میکنه که به نوعی این زاهدی رو مجبور بکنه که از مقام نخست وزیری خب کنار بره، که در دوره نخست وزیری حسین علا که جانشین زاهدی میشه اسدالله علم به عنوان وزیر کشور وارد کابینه میشه. با توجه به تحولات اون روزگار خب نقش بسیار مهمی هم هست. در همین دوره هست برخوردها با مخالفین سیاسی خب گسترش پیدا میکنه و از جمله مهمترین اقدامات علم در این پست ارائه لایحه تصویب ساواک هست به مجلس دوره 18 که میدونیم این برها لایحه بل در اواخر سال 1135 تصویب میشه و ساواک برها تأسیس میشه.
فیتز جرالد کندی از دنیا رفت و جهانی را غرق ماتم و اندوه نمود.
در جاهایی که شاه بلد نبود راهنمایی میکرد، در جاهایی که شاه تون میرفت جلوگیری میکرد.
الغاء رژیم ارباب و رعیتی با تصویب اصلاحات ارضی ایران.
نتیجه اخذ آراء تهران دیشب معلوم شد، در حدود 520,000 هست و به نظر من این نتیجه درخشانه.
شخص علم است که سلطنت پهلوی رو در اون روز نجات میده.
اینقدر از این کارهای قرون وسطایی دست برداری، اینقدر مرتجع نباشی.
سال 32 تا 56 نقش علم درسته که از نخست وزیر نزول پیدا میکنه.